بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و محل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث ما درباره ابن تیمیه است. ابن تیمیه ریشه وهابیت ما، اگر بخواهیم ابن تیمیه را قیمت گذاری کنیم، ارزیابی کنیم، فکرش، روحیاتش، آثاری که از خود جای نهاده، ناچار است که اثر ابن تیمیه را کم و بیش آشنا بشیم. چون اگر اثر ابن تیمیه را آشنا بشیم، میفهمیم که آیا ابن تیمیه واقعا یک انسان مصلح بوده که میخواست وضع مسلمین را دوا کنه، یا یک آدمی بوده یا اصل مسلمین را نمیشناخت، و یا اگر هم میشناخت از این کسانی بود که همیشه روغن بر آتش میریخت که اختلافات زیاد بشه. ما گفتیم که مسلمانان از قرن 600 به این طرف، 600 تا آخر 800، 600، 700، 800 تا اواخر، در این 300 سال مسلمانان ضربه های فوق العاده عظیمی از جانب مسیحیت و از جانب تتار که در حقیقت مشرک بود خورد. هفته قبل اگر عنایت کنید درباره صلیبی ها بحث کردیم که صلیبی ها چگونه در 595 حملات دریایی و زمینی خود را شروع کردند و این حملات همینطورا باقی بود تا مدتی که هولاکو هم به اونها ضمیمه شد. اول حمله صلیبی ها بود. البته حمله صلیبی ها هنوز به آخر نرسیده بود که هولاکو هم به اونها ضمیمه شد. هنوز کار هولاکو هم تمام نشده بود. مسلمانان را از اسپانیا به تدریج بیرون کردند و کشتند و به اون منطقه را از اسلام خالی کردند. این سه حادثه به هم پیوسته است. حادثه صلیبی ها، حادثه هولاکو، بعد هم حادثه اسپانیا، اخراج مسلمین و نصرانی کردن آنان. و همه اینها در ظرف سه قرن از 600 شروع می شود تا 800 پایان می پذیرد، 800 خورده ای. و اتفاقا ابن تیمیه هم در وسط این معرکه ها از مادر متولد شده و در اثنا این نعره ها را بلند کرده است. صلیبی ها را خوندیم، آقایان دقت کنن، عبارات را بهتر بکنن، و من سپاسگزارم که این بار شورای مدیریت برای اولین بار از نظر من شما چه عرض کنم یک پروکوپی زیبایی در اختیار ما نهاده. برای من تازگی دارد، حالا اگر برای شما تازگی ندارد، برای من تازگی داره و من به سهم خودم سپاسگزارم. دیگه در اینجا آقایان عوض ندارن که بگن کلمه ها روشن نیست و عبارات روشن نیست. کمی باید البته با تاریخ و لغت آشنا شد. هولاکو در ماوراء خوارزم زندگی میکرد، مغولستان. اگر نقشه را ببینید، نقشه مغولستان اونجا هست، در اونجا زندگی میکرد. این کم ایرا فرستاد به خوارزم که در حکومت خوارزم شاه بود، که در اونجا مقدار لباس بخرن ببرن مغولستان. فرماندار ابله و احمق خوارزمشاه نامه ای به خوارزمشاه نوشت که نمایندگان هولاکو آمده ان، مقدار زیادی طلا و نقره آورده ان، لباس بخرن. آیا من اجازه دهم لباس بخرن یا نه؟ خوارزمشاه در جوابش نوشت که نه تنها اجازه خرید لباس نده، همه را گردن بزن و اموال اونها را ضبط کن. همین بهانه جنگ هولاکو شد. تمام سفرا و نمایندگان هولاکو در خوارزم به وسیله خوارزمشاه قتل شدن، قتل عام شدن و ثروت اونها قبضه شد، مصادره شد. خبر به هولاکو رسید. هولاکو جمع را در اونجا جمع کرد و در میان آنان یک اسقف مسیحی هم بود. هولاکو یک خوابی دیده بود، خوابش را نقل کرد. این مسیحی برای اینکه هولاکوی مشرک را تشویق برای جنگ کنه، گفت شما دیشب یکی از قدیسین را در خواب دیدی. قدیسین لابد حواریی. تشویق اون به اصطلاح اسقف به بهانه ای که خوارزمشاه به دست هولاکو داد، سبب شد که یک ارتش خونخوار و ویران کرد که جز قتل و غارت و کشتن هیچ هدف و غرضی نداشت. شروع کرد آقا از اون خوارزم شروع کرد. نقشه را ببینید، خوارزم پایین تر از مغولستان شروع کرد. در مسیر خود شهرها را ویران کرد، کتابخانه ها را سوزان، زنان را کش، کودکان را کش، پیرها را کش. احدی دیاری در مسیر خود قرار نداد. حتی اونها هم که به کوها و قارها پناهنده می شدن، به نحوی اونها را هم تعقیب می کرد. در مسیر خود آمد نیشابور. نقشه آقایون در ذهنش رو دیگه، لااقل آقایون یک نقشه جهان در جلو چشمشون مجسمه. هنگامی که از نیشابور گذشت، این مرکز علم و حدیث را با خاک یکسان کرد. 800,000 نفر را در اونجا کوه. بعد کم کم آمد و در مسیر خود طرف قم نیامد. مسیر خود را طرف قزوین و همدان معطوف کرد و از اونجا هم متوجه آذربایجان ایران شد. در بعضی از شهرها قتل و غارت قابل بیان نیست، قابل بیان نیست که چگونه می کشتن. صغیر و کبیر و بزرگ و کوچک و عالم و غیر عالم، مثل یک آدمی که تشنه باشه به سرچشمه زلالی برسه. بالاخره در بعضی از شهرها مدیرهای عاقلی بود، با دادن یک مقدار پیشکش با ملاتفت او را از قتل عام منصرف کرد. مثلا در تبریز قتلی انجام نداد، اما در مراغه تا برود به قفقاس اون که در مسیرش بود با خاک یکسان کرد و همه را میکشت. احشام ابنامش را همراه خود میآورد و این مسئله سالها طول کشید، نه یک سال و دو سال، ده ها سال این مسیرشه. بالاخره تشویق کردن که شما باید بغداد را بگیرید. بغداد عاصمه اسلامه. هنگامی که بغداد را محاصره کرد، بی عقلی ها را ببینید، بی خردی ها را ببینید. هنگامی که بغداد را محاصره کرد، نبود یک زنی در مقابل خلیفه عباسی مستعصم بالله میرقصید. او بغداد را محاصره کرده بود، دیوار بغداد را میخواست بریزه، خراب کنه. تیری پرتاب کرد، آمد وارد دربار مستعصم شد. تیر به این زن رقاصه خورد، زن رقاصه مجروح شد و مرد. هنوزم مستعصم بالله بیدار نشد. آیا واقعا کشوری که خلیفه اون تا این حد غافل و تا این حق در شهوات فرو بره، این کشور قد عرب میکنه؟ ابن عسیر که خودش تاریخ نوشته و در زمان هولاکو بوده، هنگامی که به سال 630 میرسد، بین 630 تا بغداد چند سال فاصله هست؟ 26 سال. ماشاءالله همتون دیگه اقطاب تاریخ دیگه. همه جا آقایان باید بدونن سقوط بغداد در 655 بود یا 56. بله، در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 556 بود. سعدی در شیراز بود و بی خبر، در حالی که این قاعده بغداد در 656. و ابن ابی الحدید هم یک سال قبل فوت کرد، یعنی 655. ما کودک بودیم در تبریز، برای اینکه این تاریخ رو حفظ کنیم شکل رو عوض کردیم. در تاریخ ابن ابی الحدید در اون مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 555 بود، که اقلا او هم در خاطر ما بمونه. آقا هنگامی که ریختن بغداد، 800,000 نفر در بغداد از دم تیغ گذشت. مردم پناه بردن به مستراح ها و چاه ها و سرداب ها. بعد از مدتی که بیرون می آمدن، نه رنگی نه قیافه ای نه برادر را می شناخ، همون راها را هم می کشتن. ابن ابی الحدید میگه من نمیتونم واقعا این جریان هلاکو را بنویسم. که 630 هنوز بغداد نرسیده، هنوز عبد و قارب در ناحیه نیشابور بود. میگه من مدتها صبر کردم نرمشتم، اصلا قلم یارای نمشتن این نیست، من چطور این همه جنایاتی که بر اسلام شده بنویسم؟ قلمم اجازه نمیگه. در سال 630 برای اما میگه ناچار شدم آخر می نویسم. نوشت اما متاسفانه او تا بغداد نرسید، تا فتح بغداد نبود و بقیه را با از ابن کثیر گرفتیم که بعد از او زندگی می کرد. بله، عرض کنم خواجه نصیر در این براع اسماعیلیه بود، این علموتی که در اطراف عرض کنم قزوینه، علموت یا این اسمت میاری میشه علموتی، البوتا نخون ها دوجه کرد یا با علموتی. این در اونجا در قناع اسماعیلیه بود، هلاکو قلعه ها را گره، این ریشه اسماعیلیه را برف کرد. با اینکه اسماعیلیه یک قدرت قویی بودن از مصر تا این قناع قزوین، هلاکو همه را برم داشت، چون خاطره میدونست که این مرد فلکی هست و منجم است و فیلسوفه، خودش هم یک نوع علاقه به نجوم داشت، این را هم راه خود حفظ کرد. نقش خاطره این بود که تا اونجا که میتونست کنترل کنه، اما نه کنترل که بتونه یک آدم خونا شام را از کار باز بداره. یه خاک، یه بیل خاک در مقابل یک سیدی ریختن همینه. بله، در بعضی از جاها که قطع انجام نگرفت به خاطر همین تدبیر خاجه و تدبیر فرمانداران محل بود که قطعا آمدن پیشواز و یه مقدار جایزه و لباس و احشام و نقد آوردن، توانستن این مرد را از اون حالت هجمی خائن بیارن. هنگامی که بغداد را خراب کرد، کم کم رو کرد بره به سمت شامان. بعد تا سمت شامات رفت، ولی دیگه کم کم زور هلاکو کم شد، چون در میان اینها سلاطین مسلمون پیدا شدن. هلاکو البته خودش مشرک بود، فرزند هلاکو هم مشرک بود، نوه او که خدا بنده، سنی ها به عنوان انتقام میگن خر بنده، اونها در تاریخ میگن خر بنده، یه انتقامی بگیرند و به اصطلاح تلاوز فی الالقاب کنند، او دیگه تقریبا مسلمان شد، زور اینها کم شد. ولی اما در اگنهان در حال پیشرفت بودند و همه جا را میخواستند بگیرند جز که قلم رو به حکومت خود کنند. بعدن چه شد آقا؟ هنوز هلاکو زورش تمام نشده، این مسئله اسپانیا پیش آمد، کم کم مسلمان ها را از اون قطر بزرگ بیرون کردن، یه منطقه خاصی را به مسلمانان دادن به نام غرناطه. گفتن مال شما همین غرناطه. بعدا هم به اینجا اکتفا نکردن، همینجا را هم از مسلمانان گرفتن، یا با کشتن یا با تنصیر و مسیحی کردن. بالاخره این قائره ها و جنگ ها و نبرده ها در حدود 895 به آخر رسید. خدا می داند در این سقر، بلکه بیش از سقر، بر مسلمانان چه رنج و مهنت و قتل و غارت خدا می داند چه گذر. می نویسند در بعضی از شهرها که مردم در پناهگاه ها مخفی شده بودند، اسیرها را می خواستند، می گفتند بگید تتر رفت، تتر رفت، هلاکو رفت. همشهری ها ناچار بودن بگن مردم مردم بیرون بیایید، و دشمن رفت رفت رفت. همه می آمدن بیرون، یک مرتبه همه را می گرفتند و می کشتند. اصلا تاریخ یک چنین انسان خونخواری را به این شکل نشون نمی دید. در چنین شرایط ابن تیمیه از مادر و پدر متولد میشه. تولدش در سال 667، یعنی بغداد را گرفته بودن. هلاکو دیگه بغداد را گرفته بود، کم کم به سمت شامات میامد. وفاتش در 728، یعنی اگر آقایون حساب کنند در حدود 77 سال این مرد عمر کرد. ما در اینجا سوال میکنیم که الان سعودی ها و وهابی ها و سلفی ها ابن تیمیه را شیخ الاسلام میگن. شیخ الاسلام یعنی فکر مقام عالی. گاهی میگن محی سنت نبویه میگن، گاهی میگن محی شریعه. بسیار که ما همین ها را قبول داریم، ولی ما از کجا بدونیم که این القاب صحیحه؟ شما اگر بخواهید در باره فردی قضاوت کنی، به حرف مردم گوش نده، به کردار و اعمالش برست. آیا در این شرایط که مسلمانان تکه تکه شدن، قطعه قطعه شدن، شهرها و استانها و کتابخانه ها همه به همه ویران شد، در این شرایط یک انسان عاقل دعوت به وحدت میکرد یا دعوت به فرقه گرایی و تفرقه؟ آیا واقعا درد این زمان و درد این دوران چه دردی بوده و دوایش چی بوده؟ دوایش این بود که اختلافات مذهبی را احیا کنیم. آنم چه اختلافات؟ اختلافات که لا یزر رو ولا ینفع. مثلا صفات خبریه. خلاق متعار صفات خبریه ده. صفات خبریه را کراراً برای آقایون گفتیم. صفاتی که اخبر عنها القرآن. خدا چشم دارد، گوش دارد، پا دارد، دست دارد، یا قرآن و یا حدیث. ایشان اصرار میکند که ما باید این انفاظ را بر خدا نسبت بدهیم به نفس پشتشم. به نفس معانی حد و قضیه، این همون معنای لغت. و به نظری در این مسئله پیش میرود یک رساله نوشته است به نام رساله حمدیه، که اون رساله را ما داریم، جزء رسائل او چاپ شده از به نام الرسائل الکبرى. هنگامی که این رساله منتشر شد، داد مردم اهل سنت و علمای اهل سنت در شام و مصر و فلسطین بلند شد. یعنی که این آقا مجسمه. من کار ندارم که حالا مجسم یا غیر مجسم، در این حالتی که میلیون ها کشته دادیم، کتاب خانه ها ویران شده، انسان ها و زن ها کشته شده، ملت اسلامی وبا زده هستند، در این حالت باید اینها را زنده کرد. حالا خدا این دارد، خواه بگیم این به معناه لغوی یا بگیم این کنایه است از رقابت. این الله یعنی مراقب مخدود که فرض میکن اولی باشه یه دومی دردی را دوانی کن. از آن جامعه استعماری یعنی جامعه های مستعمر از خدا میخوان که ما گرفتاری بحثه ها باشیم، بحثه ها کنیم. من بگم این به معنای لغوی است، شما بگید این به معنای لغوی نیست، کرایه از مراقب و ناظر او درش میخواد همینها را بحث کنیم، او از اینها نفع میبینه. اما اگر بنشینیم در باره شیوه حکومت اسلامی بحث کنیم، حکومت اسلامی ملوکی نیست، فردی نیست. در حکومت اسلامی شرایط یاد شده در زیر مشروطه، این پشت همه استعمارگران و میلرزونه. چرا؟ میگن ملت بیدار شده، کم کم میخواد به اسلام برگردد، حکومت اسلامی را پیاده کند، دیگه دست ما از نفت زهران چه میشه؟ کوتاه میشه. این مرد اگر واقعا یک مرد انسانی درد و درمان را میشناخت، این بحثها در اون زمان جز به نفع دشمن و جز تفرقه افکنی و فرقه بازی نتیجه دیگری ندارد. آیا صفات خبریه بر خدا جاری میشه به نفس معانی حد لغویه یا نه اینا کنایات هم؟ ید الله مغلوله این کنایه از این است که خدا بخیله، ید الله مبسوطه کنایه از این است که دست خدا بازه یعنی سخیه. شون میگه نه، این ید به همون معنای لغوی خیلی فشار بیاریم میگه بله دست داره، واقعا دست داره، اما نمیدونیم چگونه است این دست، اونی که ثمره‌ای دارد در زندگی بنده. شما باید یه بحثی را مطرح کنی در اون زمان که به درد اون زمان بخوره. من اگر یک انسان اسلام شناس و دلسوز به حال اسلام بودم، در اون زمان مسائل حکومت را مطرح میکنم. حکومت اسلامی چیست؟ دیگه حکومت را ندهم دست فلان معتصم عباسی که بغداد را محاصره کرده، تیراندازی میشه، این هنوز از شهوات خود و از اینکه این زن در برابرش برقصه دست نمیکشه. این را به مطرح میکنم. من اگر جای این مرد بودم، میامدم در کشورهای اسلامی پادگانهای نظامی میاموختم معنا ندارد این همه مسلمانان مغلوب هلاکو شد. هلاکو بیشتر نبود، ترس این بیچارها را از بین بود. خیال کنید که هلاکو از نظر جمعیت بیشتر بود؟ نه، فکر اگر هلاکو را حساب کنیم 100,000، 200,000، ولی اما یک روبی ترسی واهمه ای در دلها افشان نبود که اصلا مسلمان ها نمیدونستن چی کار کنن، این کلاف سردرگم را چگونه باز کنم. و الا از نظر این دم و عده خیلی بالا نبود، ترس حاکم بود. البته آقایان هنگامی که این جنگ های سگانه را مستبدن مطالعه کنند، به این مسئله پی میبرند که جنگ های سلیمی که جنگ های هلاکون و چه حمله مسیحیان به اسپانیا، هلاکون نصرت رب، همینطوری که در قاره پیغمبر اکرم در نصره رب در دل مردم ایجاد کرد، مردم تسلیم بودن. فکر این که مقاومت کنن نه، همیشه فکر فرار بود. اگر واقعا این شیخ الاسلام بود در اون زمان، کشورهای وبازده بیماری همه جا را گرفته، مردم را با علوم طبیعی آشنا میکردن، مقداری طب و پزشکی و مسائل و علوم پیش بره، مسلمانان قدرت خود را باز یابند. نخیر، به جای این که به این آیه تجسم و تجسد ببخشند، کدوم آیه؟ به جای این که این آیه تجسم و تجسد بخشند، و اعدو لهم مستفعتم من قبله و من رباط الخیل ترخبون بهی عدو الله و عدو لکن و آخرین لم تعلموهم نحن نعلمهم. راه دنبال یک سلسله مسائلی که لا ینفع من علمه و لا یضر من جهله. در اون زمان درجه دو سه بود، حالا هم که اینها علم کرده ان مسائل درجه دو سه. مسائل اون زمان قدرت نظامی مسلم بود که متلاشی شد، قدرت علمی بود که از بین رفت، قدرت روحی بود که از دست دادن. اینها را بازیابی کنه شیخ الاسلام همینه و ادعان شیخ الاسلام است که شیخ المسائل عقلتی لا ینفع و لا چی آقا یبو. ما میفهمیم که این آقا یک آقای بزرگی نبود. این حاجی گنده کرده هم شیخ الاسلام، شیخ الاسلام البته با پول سعودی ها اینقدر گنده نیم. مسائل دیگری که مطرح کرد، یکی را عرض کرد که صفات خبریه خدا بر خدا حمل میشه به نفس معانی حد و قویه جنجال برپا کرده، 20 سال بلکه 27 سال جنجال برپا کرده. بیچاره حکومت های وقت میگرفتن حبس میکردن آزاد میکردن، میگرفتن آزاد میکردن، محاکمه می کرده. البته شما می دونید یه باش عوام هم همیشه با حکومت ها مخالف هم غالبا دنبال مخالف ها می رن، دنبال موافق ها نمی رن. این در طبیعت حاکمه هم هیچ حکومت نمی تواند در زمینه خود حاکم مخالف هر به مخالف نداشته باشه. یه باش عوام دنبال همین. البته این مرد خودش میگه من که صفات خدا را بر خدا جاری میکنم به نفس معانی حد و قویه، اما نمیخوام بگم واقعا خدا دستی مثل دست بشر داره. دست داره اما نمیدونیم چگونه. اینه میگه این برای این که من به شما را گول بزنه. فا اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکم. ابن بطوته یک مرد سیاهی است. بس کن آقا چشمه ها رو هم گذاشته میخواد بخوابه. ها نه دیگه فکر نمی کنم این درس هم خواب آور باشه. پس استصحاب این متعارضین چه کار میکنی؟ اصل سببی و مسببی رو چه کار میکنی؟ نه یاد کنید. ابن بطوته میگه من سیاه بودم، ابن بطوته از مراکش شروع کرده تا اقصای عالم رفته و برگشته، تبریزم رفته برگشته، دیگه در شام بودم یک شیخ دیدم رفت منبر، گفتم کیه؟ گفتن احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمی. و ما هم پای منبرش نشستیم. میگه بعضی از حرکات و سکنات این مرد می رسول که فی عقله شیخ این عبارت سیاهی، نه سنیه نه شیعه هست که بگیم به خاطر تشیع، سنیه هم برای یه آدم واقع بوست که کانه فی عقله شیخ آدم متوازن نم. گفت ده بارای منبر گفت ایها الناس خدا در آخر شب از عرش به آسمان اول میاد. یه نفر با شیخ خدا چگونه میاد؟ او دو پله از منبر پایین آمد گفت اینجور میاد. این نیست اونجور، کتابم چاپ شده، در مثلم چاپ شده، نمیشن دو هم سیاهه. آدم سیاه دایی ندارد که در اینجا دروغ بگه، دایی بر دروغ ندارد. بعد میگه هنگامی که این چون برای گفت یه شیخی به نام زهرائی کی اعتراض کرد که شیر این چیه؟ خدا جسم مگر اینجور بیاد؟ گفت عوام هایی که طرفدار ابن تیمیه بودن پا شدن پرخاش کردند و برو حمله کردند و او را مضروب کردند. بنابراین خیلی هم نباید باور کنیم این عبارات و اتو کشیده او را، نخیر اگر واقع ربشکافیم مجسم بوده. ولی برای اینکه من و شما را گول بزنه میگه برای دست داره، اما نه دست بشر، اما دست داره. البته ما به اینها میرسیم که خدا اگر دست داره مثل دست بشر نیست دیگه، بارگه بگوید که دست نداره دیگه. دست یعنی هیئت، دست انسان، حیوان دست نیست، البته اشکال مختلف داره، دست همین ها البته اشکال مختلف داره اما هیئت درش داخل میگه دست داره اما این کیفیت مطلقا نداره. پس یه بارگه بگو دست نداره دیگه. خدا رحمت کند مرحوم اشراقی برای منبر گفت که چیز این صراط عرق و من الشعر و حد و من السکر. بعد گفت بر این که پدر مرحوم اشراقی داماد امام گفت از مو نازکتر از تیر برنده تر. بعد یکی از این تکیه های قوم من که نبودم، آقای نقلی کرد که یه نفر از این کلانمدی های قوم برخواست گفت که عاشق با یه بارگی بگو رانی روزی کردی آقا به هم اصطلاح قومی رانی چه راهیست که از مو نازکتر و از دید برنده تر. و کلام ابن تیمیه اگر این دست این هیئت شکل نداره به چیه؟ اما دست داره ها، دست داره هیئت را نداره. پس یه بارگی بگو من قول معتزله را میگم دست یعنی مظهر قدرت. یکی نمیگی از این فرار میکنی، هرکی این را میگه میگه جهمیدون جهمیدون. فحشه هایی که اینها میدهند به معتزله و عدلیه میگن جهمیدون جهمیدون بد زبانه. خصوص این شیخ که در بد زبانی خیلی نمرش بیسته ممتاز خیلی بد زبانه. انسان خجالت میکشد که فحاشی های اونا در کتاباش نقل خیلی بد زبانه. دو سفر کردن برای زیارت پیغمبر اکرم حرامه. سفر باید برای مساجد ثلاثه کرد اما برای زیارت پیغمبر اکرم سفر حرامه. حالا یه مسئله فقهیست، نظر جناب عالی نیست که مسافرت برای زیارت حرامه. فقهای دیگر میگن نخیر حلال. این دیگه چماق برداشتن مسلمین را تکفیر کردن یعنی چون فقبا به نظر من این است که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه، مسجدی هازا و مسجد الحرام و مسجد الاقصا. من این کنو میفهمم، مجتهدی دیگر هم که جوری دیگر میفهمه. چطور شد که باقیه تجار تو شدید محور اسلام، اونا شدن محور که شما که همه صحابه را میگید عادلند و مجتهد، میگه معاویه چنین کرد، میگه مجتهد. زبیر وسیله قتل این جمعیت شد میگه مجتهد. جناب طلحه دارای چنین مفاسد بود میگه مجتهد. در باره مجتهد بحث نکن، ولو خطا کار بودم پاداش هم دارم. میگیم بابا پیغمبر اکرم به عایشه گفته و قرنه فی بیوت کن، قرنه این قرنه را زیر پا گذاشت و شطوره عبق را سوار شد و آمد تا جمن. میگه مجتهده است، در باره مجتهده بحث نکن. اونه تنها افکرم کیفری نداره پاداشی هست، اگر در باره صحابه میگید این سلف صالح، در باره بقیه مجتهدی نم نظر من این نظر دیگران دیگه بیا و برو و پس و پیش و های و هوی و جار و جنجار و قتل و عرض کنم آدم کشی و تکفیر سه. میگه شما حق ندارید به ائمه متوسل بشید، به انبیا، حالا و ائمه که قائل نید، به انبیا متوسل بشید، حق ندارید به انبیا متوسل بشید. شرک میگه نه شرک نیست، مقدمه یه شرکه. خب این یه مسئله نظریست یا یک مسئله بدیهیست؟ مسئله نظری نظر شما اینه، نظر دیگران این است که توسل به انبیا اشکالی نداره. تر از آقا یه مش مسائل را ردیف کرده، ببینید مسائلش در کدام صفحه هست. چند؟ ببینید بعد در صفحه 16 رؤوس مسائل او را ما نمشتیم، اینا را ردیف کرد، شروع کرد در باره اینها به اصطلاح حماسه سرایی و در میان مردم حرف زدن. یحرم التوسل بالاولیاء و صالحین، تحرم الاستغاثه بالاولیاء و دعوتهم، يحرم بناء القبور و تعمیرها، لا يصح اكثر الفضائل المنقوله في الصحاح و السنن في حق علی و آله. در اینجا یک چاشنی دیگر هم قاطی کرد. تا حال همش طرف بود با مسلمین، در اینجا یه مقدار لبرا متوجه شیعه کرد. این فضائلی که در صحاح و سنن هست در باره علی اینا کذبه. و حال اینکه احمد ابن حنبل این در قرن به اصطلاح سوم مسئله تربیع را ماسون، تربیع یعنی چه؟ از خلفا و اربعه، چون تا اون زمان خلفا راشدین به ستا می گفتن، علی تا اون زمان مورد اختلاف بود که جزء خلفای راشدین هست یا نیست. احمد ابن حنبل شیخ ابن تیمیه این مسئله تربیع را ماسون، عثمانی ها را محدثین عثمانی را عقب زد، گفته علی از نظر ملاکات اسلامی و احادیث اسلامی و عمل سلف صالح جزء خلفای اربعه هست. اتفاقا در این راه هم بها دار به دیگه آمدن از این خطبای عثمانی که از دوره های عموی ها باقی موندن اعتراض کردن، این گفت نه مسئله چی نید، این خیلی زحمت برای تربیع کشید. احمد در 241 فوت کرده. شیخ که آمد تمام زحماتی که احمد ابن حنبل در مسئله تربیع کشیده بود همه را بغداد فناد گوهینانی. در اینجا یک شاخه از ناسبی بودن را ادخال کرد. در اولی مجسمه، در وسطی ها نسبت به مقام رجال وحی کوچیک کرد، در آخر هم نسبت به اهل جسارت کرد. در واقع مکتب این آقا را ترویج از مجسمه یک تا این آوردن مقام انبیا و اولیا، سوم احیاء عقائد عثمانیه یعنی خطبای عثمانی که همیشه اینها قائل بودن بر این که علی جزء خلفای چهارم نیست. علی خود یه فردی بود مورد اختلاف، اون را هم از بین بود. حالا ما چه باید بکنیم؟ یه بحث دیگر خودمون داریم. اینجا ما خودمون از نظر تاریخی تحلیل کردیم، به دقت میخوانی لغت ها را از قاموس از المنجد پیدا میکنی. ولی یک بحثی دیگه داریم، آیا در اون زمان که این بذر کاشته شد علمای اسلام نسبت به ابن تیمیه چه نظری داشتن؟ اسمی نگیم چه افکار عمومی، افکار عمومی در باره ابن تیمیه چه بوده؟ ما یک آدم کنار ببینیم افکار عمومی علما و محدثان اسلامی نسبت به ابن تیمیه چه بوده. ببینیم بحث را کجا آوردیم؟ از رأی العام. بله، صفحه یادداشت کنید، صفحه 19 زیرش خط بکشید، ابن تیمیه فی مرآت رأی العام. اینو فارسی ترجمه کنید ببینن، ابن تیمیه در آینه افکار عمومی. ما افکار عمومی را در باریشون نقل خواهیم کرد. البته من تتبع کردم زیاد، ولی دیگه همه را نقل نمی کنیم، قسمتی را نقل نمی کنیم که بابا حقامی که این من علم مخالفت در این مسائل برداشت، مسلمین جهان بزرگان مسلمین بر او شوریدن، زندانش کردن، حبس کردن، عرض کردم از کتابت ممنوع شمردن، محکوم کردن. کتابهای علمای اسلام در مصر و شام و عراق علیه او چی آقا نوشتن. خب معلوم می شود که این مرد درستی نبود که این همه علمای بی‌طرف محدثین، متکلمین، مفسرین کمر همت به میان ببندن علیه او، کتاب بنویسن. هفته آینده در سما جزوه جدیدیش جناب دماونده لطف میکنه آرائه